بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت از نظر قرآن نه تنها ممکن است بلکه محقق است، به تحصیل اون هم لازم و معیار شناخت هم مسائل منطقی بود در علمهای حصولی و منطق همونطوری که ابزار شناخت سوری را فراهم می کند ابزار شناخت مادی را هم فراهم می کند، یعنی هم منطق سوری است و هم منطق مادی، هم شرایط سوری شناخت را ذکر میکنند که اشکال عربه عهده‌دار این بخشند و هم شرایط مادی را به عهده میگیرد که مسائل صناعات خمس عهده‌دار این بخشند. پس منطق را نباید منطق سوری پنداشت، هم سوری است و هم مادی. مطلب دیگر آن بود که تمام شناخت ها به اون ماده اول که علم متعارف است برمیگردد. یک معلوم اولیه به ذات داریم که امتناع جمع بین نقیزین و امتناع رفع نقیزین است. بقیه حتی متواترات و تجربیات و حدسیات و حسیات و امثال ذالک به این اصل برمی گردن و یک متفکر تمام تلاشش این است که با همه این مبدأ اولی حرکت کند و چون منطق علمی از علوم جزئیه است و همه علوم جزئیه را علم اعلا، علم کلی یعنی فلسفه تأمین می کند، منطق را هم فلسفه تأمین می کند. موضوع منطق که تصور و تصدیق است، فلسفه اثبات می کند که تصور هست، تصدیق هست، یا کلی هست، به ماهیت هست. این گونه از امور را فلسفه اثبات می کند، بعد به منطق می دهد، می گوید تو درباره تصور و تصدیق ماهیت کلی و امثال ذالک بحث کن. منطق هم برای هر کدام اقسامی و احکام ریز به جزئی درست می کند و مسائل تصور و تصدیق را تأمین می کند. اگر قضایای موجه به 13 قسم رسیده است، برای آن است که اصول کلیش را که ضرورت و امکان و امتناع است فلسفه تأمین می کند، بعد به منطق می دهد، می گوید تو درباره اقسام و احکام ضرورت و امتناع و امکان بحث بکن. اگر قضایای موجه ثابت می شود، برای آن است که سرمایه را منطق از فلسفه گرفته است. و همچنین این قضیه اولیه را که اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال، این را هم فلسفه عهده‌دار است. منطق روی پایه این امر اولی و اصل اولی پایه‌گذاری می‌کند. بیان ذالک این است که این مسئله که نقیزان جمعشون محال است، نقیزان رفعشون محال است، یه قضیه است و داخل در هیچ علمی از علوم نیست مگر در علم فلسفه. مسئله فلسفی است، منتها بدیهی. اگر مسئله بدیهی شد، به این معنا نیست که جزئی یک علم به شمار نمی آید. مثلا در محدوده عبادات مسئله این که نماز واجب است یک مسئله است بدیهی، اما یک مسئله فقهی است. این مسئله جزء علم فقه است، از مسائل علم فقه به شمار می رود، منتها مسئله بدیهی فقهی. این چنین نیست که اگر امری بدیهی شد از علوم خارج بشود، چون یکی از مسائل مهمی که در فلسفه مطرح است این است که الموجود لا یکون معدوما. لذا در الهیات شفا در بحث حق و در بحث اینکه احق الاقاویل به تصدیق مسئله امتناع جمع نقیزین و ارتفاع نقیزین است طرح می شود، الموجود لا یکون معدوما. پس همونطوری که سرمایه های اولیه مسائل منطق را یعنی تصور، تصدیق، ضرورت، امکان، امتناع، کلی، جزئی همه رو فلسفه تأمین می کند، بعد به منطق می دهد، می گوید درباره اقسام هر کدام و احکام هر قسم بحث کنید، زیربنای بحث را هم فلسفه به منطق می دهد، می گوید این هم زیربنای فکرت، اون هم دستمایه ها و ابزار فکرت، شما با داشتن اون سرمایه و این مواد خام اقسام اینها را استنباط و احکام اینها را استخراج کنید. یکی از مسائل فلسفی این است که الموجودو اما کلیون و اما جزئیون. این که در منطق گفته می شود اگر قابل صدق بر کثیرین بود کلیست، اگر قابل نبود جزئیست، این فقط بیان مفهوم است. اما کلی داریم یا نه، جزئی داریم یا نه، این رو فلسفه به عهده می گیرد. در بحث ماهیت همین عنوان مطرح است که الموجودو اما کلیون و اما جزئیون. اگر کلی شد می شود ماهیت، این ماهیت احکام و مسائل فراوانی را به عهده دارد، چه در فلسفه اشراق چه در فلسفه متعالیه بحث های مربوط به ماهیت از همین راه طرح می شود. گرچه در کتاب ها مثل منظومه یا امثال منظومه گفته می شود غررون فی الماهیه، اما چجور بحث ماهیت در فلسفه راه پیدا کرد، این در حکمت متعالیه تبیین شد، بخش از اینها در حکمت اشراق تبیین شد که الموجودو اما کلیون و اما جزئیون. کلی اگر شد می شود ماهیت، بعد این ماهیت به ذاتی و عرضی به جنس و فصل و نوع و امثال ذلک تقسیم می شود. وقتی این مواد خام را فلسفه استخراج کرد به منطق می دهد و اون زیربنای فکری را هم وقتی ارائه داد، منطق با داشتن اون زیربنا و این مواد خام شروع به استدلال می کند. مسئله بعدی آن است که تمام استدلال ها باید به قالب اشکال منطقی در بیاید و تمام این اشکال باید به شکل اول برگرده. شکل اول بدیهی است نه اولی. برای اینکه شکل اول نتیجه بدهد هم دلیل می‌خواهد که چرا شکل اول نتیجه می‌دهد. چرا اگر دو تا مقدمه، یکی موجبه کلیه صغرا و دیگری موجبه کلیه کبرا، به صورت شکل اول تنظیم شد نتیجه میده؟ چرا اگر هر الفی با بود و هر بایی جیم بود هر الفی جیم است؟ چون تمام اون اشکال سگانه دیگر به شکل اول برمیگرده و شکل اول را بدیهی می دانن نه اولی. شکل اول مثل آن است که دور باطل است بدیهی است، یا جمع زدین باطل است بدیهی است، جمع مثلین باطل است بدیهی است. شکل اول در همین حد است، اولی نیست، بدیهی است. لذا استدلال میکنم، به استدلال پذیر است. چرا اگر گفتیم هر الفی باست و هر بایی جیم است باید نتیجه بدهد هر الفی جیم است؟ که شکل اول بدیهی و انتاج است، نه بدیهی و نتیجه. برای انتاج شکل اول استدلال میکنن، میگن به این که اگر هر الفی با شد و هر بایی جیم بود، اگر هر الفی جیم نشد باید یه نقیز او صادق باشد که بعض الف جیم نیست. چرا اگر نتیجه نداد نقیزش باید صادق باشد؟ برای اینکه رفع نقیزه این محال است. چون رفع نقیزه این محال است، پس اگر هر الف جیم است صادق نبود، نقیزش که بعض الف جیم نیست باید صادق باشد. وقتی این نقیز صادق شد، معناش آن است که بعضی از مصادیق الف جیم نیست، در حالی که در صغرا و کبرا ما این چنین گفتیم که همه مصادیق الف باست و همه مصادیق با جیم است. ما در مقدمتین این رو اصل گرفتیم که تمام مصادیق الف باست و تمام مصادیق با هم جیم است. اگر نتیجه ندهد که هر الفی جیم است، باید نقیز او صادق باشد که بعضی از مصادیق الف جیم نیست. چرا باید نقیز او صادق باشد؟ برای اینکه رفع نقیزه این محال است. وقتی این نقیز صادق شد، این نقیز را با اون مقدماتی که در متن قیاس آمده است کنار هم میگذاریم، میبینیم جمع نقیزه این میشود. از یک طرف گفتیم همه مصادیق الف باست و همه مصادیق با جیم است، از این طرف میگوییم بعض الف جیم نیست، یعنی بعضی از مصادیق الف که همون باست جیم نیست. این می شود جمع نقیزه این. پس شکل اول که بدیهی الانتاج است، اول به رفع نقیزه این استناد می شود، بعد به جمع بین نقیزه این. پس نه تنها مواد را به استناد اون امر اولی تأمین می کنن، صورت را هم به استناد اون علم متعارف و امر اولی تأمین می کنن. این هم یک مطلب. یک متفکر برای اینکه مطمئن باشد فکرش مصاب است، همواره با این میز معیار شناخت که امر اولی است، بین خود و بین هدف پل میزند. این چنین نیست که اون اصل اولی را زیر بنا قرار بدهد و این اصول را روی او بنا کند و از اون زیر بنا غافل باشد. همواره رابطه بین خود و بین اون مطلب استنباط شده را این اصل اولی قرار میدهد، نه اینکه اون اصل اولی را زیر بنا قرار بدهد، مرتب روی او بشیند و بالا بیاید به طوری که او مقفول عنه باشد، بلکه همواره اون را مصباح المعرفه میداند، چراغی است بین او و بین مطلوب. یعنی مهمترین رابط بین یک متفکر با اون علم مطلوب همین اصل متعارف به علم متعارف امتناع جمع نقیزین و امتناع رفع نقیزین است. با این مطلب اونگاه جزم پیدا میکنن. این هم یک بحث. بحثی دیگران است که قرآن کریم وقتی شناخت مادیین را مطرح میکند، می فرماید اینها حرفی که می زنن جزم ندارن. اینها منکر معاد هستن، منکر وحی و رسالت هستن، اما دلیل اقامه نکردن جزم هم ندارن و ما هم به مستحقینیم. اینها دلیل اقامه نکردن بر نفی معاد، یقینی به حرفشون ندارن. خود اونها هم در حد استبعاد سخن میگفتن، میگفتن ذالک رجعون بعیدون، یعنی بازگشت مجدد انسان بعد از مرگ یه امر مستبعدی، یا توحید یک امر عجیب و شگفت‌آور است. این هازا الا شیء عجاب، این یک امر عجیب و شگفت‌آور است. در مسائل عقلی سخن از بعید بودن، سخن از عجیب بودن مطرح نیست. یک متفکر متیقن سخن از هست و نیست دارد، نه سخن از عجیب و غریب. حرف ما منکران ربوبیت حق و منکران وحی و رسالت و منکران معاد در محور عجیب و غریب دور می‌زد، که ذالک رجع بعید یا این انها ذال شیء عجاب و امثال ذالک. لذا قرآن از شناخت اینها خبر می‌دهد و ما هم به مستیقنین، اینها یقین ندارند چون به برهانی متکی نشدن، به علم متعارف متکی نشدن. ما اونها را به واحد دعوت میکنیم، به ثبات و ثابت دعوت میکنیم، به تجرد فرا میخوانیم. اینها در مسئله تجرد، ثبات، وحدت یقین ندارن، به عجیب، به بعید اکتفا میکنن. انسان از در قرآن چه کند که به این امور برسد، یعنی به وحدت برسد، به ثبات برسد، به تجرد برسد؟ گرچه راه‌های حصولی فراوانی هست، اما مهمترین راه و بهترین راه از در قرآن کریم همون معرفت نفس به شناخت خودشناسی است. انسان وقتی خود را می‌شناسد، با اینکه تحولات گوناگون خود را می‌بیند، با اینکه کثرت خود را مشاهده می‌کند، با اینکه فرو رفتگی در ماده را می‌نگرد، مع ذلک وحدت خیش را مشاهده می‌کند، ثبات خیش را می‌نگرد، تجرد خود را در می‌یابد. بیان ذلک این است که انسان از دوران کودکی تا هر مرحله‌ای را که پشت سر گذاشت، خود را یک امر ثابت می‌بیند. همه خاطرات خود را محفوظ نگه می‌دارد. می‌گوید من روزی که مکتب رفتم فلان مطلب را آموختم، بعد در دوران ابتدایی فلان مطلب را، در دوران متوسطه فلان مطلب را، در مراحل نهایی فلان مطلب را، وقتی استاد شدم به فرون مبادی می اندیشیدم، الان در این حد فکر می کنم و مارندو. با اینکه تحولات گوناگون را در خود می بیند، از در بدن به قوای بدنی، با اینکه کثرت را مشاهده می کند از لحاظ شؤون نفسی، با اینکه مادیت بدن به قوای بدنی را می بیند، اما خود را به عنوان امر واحد نکثیر، ثابت نمتغیر، مجرد نمادی می‌بیند. اگر در خیشتن خیش بیندیشد و از خود سؤال بکند من در کدوم زمانم، در کدوم مکانم، خود را لا زمان و لا مکان می‌بیند. به دلیل اینکه همه زمانهای گذشته و آینده را میتواند زیر پوشش بگیرد، بگوید این فکر که در ازمنه گذشته بود مثلا صحیح یا ناصحیح بود، بگوید این مطلبی که من الان میاندیشم برای همیشه هست، خود را چند شیء نمیبیند، یک امر میبیند، خود را متحول و دیگرگون و لرزان مشاهده نمی کند، ثابت می بیند. خود را مادی که قابل تقسیم باشد و صدرش از ساقه بی خبر باشد، اون بعدش از این بعد بی اطلاع باشد، نمی بیند. بلکه خود را جمع مشاهده می کند. این سه وصف ممتاز در خودشناسی هست: وحدت هست، ثبات هست و تجرد هست. با شناخت این گونه از امور می تواند به اون وحدت مطلقه، به ثابت مطلق، به تجرد مطلق راه پیدا کند. اگر کسی از درون خود را نشناخت که به وحدت و ثبات و تجرد راه پیدا کند، خود را فراموش کرد. و از بیرون هم ابزار شناخت او حس بود نه عقل، پس نه سرمایی از درون دارد نه سرمایی از بیرون. این انسان وقتی چشم باز میکند هم دنیا را متحول میبیند هم علوم را متغیر. لذا یا میگوید ما به واقع مطلق دسترسی نداریم، قائل به درک نسبی میشود، یا قائل می شود که ما علم قطعی نداریم، همه علوم متغیرند، یا به هر دو امر تندر می دهد. زیرا نه از نظر زیربنای فکری علم متعارف را پذیرفته است که اصل اولی رفع نقیزه این محال و جمع نقیزه این محال باشد که امر ثابتی است، نه شناخت را از درون شروع کرد که به وحدت، به ثبات، به تجرد برسد. لذا اون چه که در جهان است متغیر است و ابزار شناخت هم حس و تجربه است، و این حس و تجربه هم که دگرگون هم جهان خارج هم که دگرگون است. ولی کسی که شناخت را از درون شروع کرد و از بیرون به استمداد اون اصل متعارف پایه شناخت را چید، این جهان بینیش طوری است که نه تنها در بخش های ثابت دارای علم ثابت و مجرد است، بلکه در بخش های مادی هم دارای علم ثابت است. بیان این مطلب این است که انسان سه جور علم دارد. اگر معلوم او ثابت بود نظیر مجردات تامه، اسمای حسنای حق، علمش برابر با معلوم بود، ثابت است، نه اونجا که جهل مرکب باشد. چون الان بحث در این نیست که اندیشه کی حق است و اندیشه کی باطل، بحث در این است که اصلا اندیشیدن صحیح ممکن است یا نه، شناخت صحیح میسر است یا نه. الان سخن در این نیست که گفته فلان متکلم حق است یا گفته فلان حکیم، سخن در این است که اصل رسیدن به واقع میسر است. اگر چنون که معلوم ثابت بود و کسی به معلوم ثابت علم پیدا کرد، یعنی به وحدت خدا، به اسمای حسنای خدا، به جریان وحی و رسالات امثال ذالک علم پیدا کرد، هم اون معلوم ثابت است، همین علم ثابت. این یک بخش. اگر به جهان ماده، به موجودات جهان ماده علم عقلی پیدا کرد نه علم حسی، با اینکه معلوم متغیر است علم ثابت است. یعنی اگر چون چه انسان در اثر برهان حرکت رسید به مبدأ که حرکت محرک می‌خواهد و محرک باید به اون مبدأ نخست مرتبط باشد، این برهان حرکت هیچ تحولی و حرکتی پیدا نمی‌کند، گرچه حرکت از آسمان به زمین بیاید و سکون مقابل آن از زمین به آسمان برود. یعنی در اثر ترقی علم از سده 17 به بعد، این 4 قرن مخصوصاً در این قرن اخیر، اون مسائل کلی مربوط به حرکت عوض شد. یعنی اون چه که میپنداشتن نظام کیهانی بر اساس زمین مرکزی حرکت میکند و میگردد، این عوض شد. این مسئله زمین مرکزی به خورشید مرکزی تبدیل شد. اگر تا کنون فکر می‌کردن زمین ساکن است و آفتاب می‌گردد و زمین مرکز است، بعدها به این نتیجه رسیدن که زمین حرکت می‌کند و خورشید مرکز است. شاید اقدمین حرفشون همین بود که زمین حرکت می‌کند. قدمای از بطلمیوس به بعد به این فکر افتادن که زمین ساکن است و خورشید حرکت می‌کند. در ترسیم اجرام فلکی هم همین طور بود. ظاهرا اقدمین مدارات ترسیم کرده بودند، نه احجام فلکی. بعد کار به دست قدما افتاد، فلک پوست پیازین درست کردند. علایه در طی این قرون اخیر وضع حرکت طوری شد که حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون مقابل او از زمین به آسمان رفت. یعنی زمین حرکت می کند بر محور شمس. این تحول زمین شناسی و ستاره شناسی پیامدهای فراوانی در زمین شناسی و آسمان شناسی به همراه داشت. گرچه ممکن است یک انسان اخترشناس برای حل مسئله خسوف و کسوف به قدر مشترک بین این دو حرکت بیاندیشد و استنباط کند و تقویم بنویسد، اما خصوصیات هر کدام همراه خود اوست. یعنی چه؟ یعنی اگر زمین به دور آفتاب بگردد یا آفتاب به دور زمین، این سه مسئله را به همراه دارند. یک مسئله مشترک است که این نسبت بین زمین و آسمان. یک مسئله مخصوص آن است که اگر زمین بگردد چه پیامدی دارد. یک سلسله مسائل مربوط به آن است که اگر آفتاب بگردد چه خصوصیاتی به همراه داشت. علم وقتی که آمد مسئله زمین مرکزی را به خورشید مرکزی مبدل کرد، ممکن است در اون اصل مشترک اثری نگذاشته باشد. یک منجم الان هم بتواند با همون اصول بطلمیوسی خسوف و کسوف را استنباط کند، اما این به همون مسئله مشترک این دو حال دارد می اندیشد. وگرنه صدها حکم اختصاصی برای زمین مرکزی بودن هست که برای خورشید مرکزی بودن نیست، و صدها حکم اختصاصی برای خورشید مرکزی بودن هست که برای زمین محوری بودن نیست. این تحول در زیست شناسی، زمین شناسی، اختر شناسی همه و همراه را به همراه داشت، حتی در نجوم و هیئت. مرحوم شیخ می فرماید به این که بسیاری از مسائل حیوی و نجومی ظن نیست، زیرا یک منجم به استناد اون جدول زیجات استنباط می کند. اون جدول هم در رصدخانه‌ای به امتداد 12 الی 30 سال آزمون نوشته شده. یعنی اون چه که منجمین فعلی ما بر اساس هیئت بطلمیوسی استخراج میکنن، اینا مقلل جدول زیجات هم. اینا که 18 سال استخراج کردن، قمر رو، ماه رو، شمس شناسایی کردن، خسوف و کسوف رو شناسایی کردن، ممکنه یه انسان خوشباور باشن خیال بکنم یقین پیدا کردن. چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است، اینا نه خودشون رصد کردن، نه اون رصدبانها عمر طولانی داشتن. یعنی 12 یا 30 سال اونا در رصدخانه ها تلاش کردن، محصول این رصد را در این جدول ها نوشتن و منجمین به استناد این جدول ها استخراج میکنن. ایشون میفرمان بسیاری از این مسائل حیوی و نجومی یقین آور نیست. اون یقینی که یک منطقی میپذیرد تا سرپلی باشد برای جهانبینی فلسفی. ولی برفرض هم یقین باشد، برای اون اصل مشترک بین این دو حرکت هست. همه این تحولات پیش آمد و حرکت از زمین آسمان به زمین آمد و زمین سکون از زمین به آسمان رفت و در برهان حرکت فلسفه هیچ نقشی تأثیری پیدا نشد. حرکت محرک میخواهد، اون محرک باید غیر متحرک باشد. سرانجام محرک نخست غیر متحرک است، میشود موجود مجرد. این تحول عمیقی که در علم پیدا شد ذره‌ای به فلسفه راه پیدا نکرد. قرآن کریم وقتی استدلال می کند رو برهان حرکت می فهمد هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، شما که سائری متحرکید یک مسیر و یک محرک دارید و اون خداست. نمی شود حرکت بدون محرک باشد. خود نیازمند محرک دیگر است. پس این برهان سر جاش محفوظ، برهان نظم به شرح ایزن، سایر براهین به شرح ایزن. اما این که میبینید تحولی پیدا شده است، بعد آمدن گفتن به این که اصلی در عالم حاکم است به نام اصل قطعیت نپذیری. چیز قطعی در عالم نیست، یا اگر هست شناخت قطعی نیست. برای آن است که اینها دستی بر علم دراز کردن با پا افزار فرضیه، نه علم متعارف و نه شناخت درونی و شناخت عقلی، نه از درون توانستن به ثبات و وحدت و تجرد راه پیدا کنند، نه از برون از باب علم حصولی که اون هم ریشه درونی دارد توانستند به اون اصل متعارف تکیه کنند. معیار شناخت اونها شده معیار حسی. بنابراین با اینکه بسیاری از احکام مسائل طبیعی تغییر پیدا کرد و روزان عوض می شود، شناخت عقلی روی طبیعت عوض نشده است. این دو قسم شناخت، با اینکه معلوم متغیر است، علم ثابت است، زیرا علم به اون چهره ثبات اینها تعلق گرفت، نه به اون چهره دیگرگون شونده اینها. این قسم دوم هم مثل قسم اول ثابت است. قسم اول معلوم ثابت بود، علم هم ثابت بود. قسم دوم معلوم متغیر است، علم هم ثابت است، زیرا این علم روی یک عنوان کلی معلوم را زیر پوشش دارد که اون کلی عوض نمی شود. قسم سوم همین شناخت و علوم دارج این کسانی است که در محور حس حرکت می کنند. اینها علم حسی به جهان طبیعت دارند، نه علم عقلی. علم حسی همتای معلوم تغییر پذیر است. یعنی انسان وقتی یک عابری را میبیند که در حرکت است، وقتی عابر ایستاد دیگر حرکت او را باصره نمیبیند. وقتی سامعه گوش به سخن کسی میدهد، این متکلم ساکت شد دیگر سامعه نمیشنود. خاصیت علم حسی این است که همتای معلوم خود حرکت میکند. علمی نیست فراگیر که این مصداق یا مصادیق دیگر را زیر پوشش بگیرد. همتای معلوم حرکت می کنند. اگر معلوم متغیر شد، علم متغیر می شود. این گروه که مخصوصا بعد از انیشتن این فکر رواج پیدا کرد به عنوان اصل قطعیت ناپذیری، برای آن است که شناخت حسی روی جهان ماده دارند، نه درون خود که ثابت و واحد و مجرد است میشناسن، نه ابزار بیرونی برای شناخت ثبات و وحدت و تجرد در دست اونهاست. فقط با حس و آزمایش حسی، که این آزمایش حسی غیر از تجربه منطقی است، با اینها سر و کار دارن. اینها هم در محور محدود و معلوم حرکت میکنند. و چون این چنینن، در همین علوم قوت ورن، اون چرا که نیافتن خیال میکنن یافتن که نیست. اونگاه چنین داوری میکنن در جهان امر قطعی نیست، یا اگر هست نصیب بشر نمیشود. این دو تا مسئله کلی را به طور جزم میگوین، از نمیدانم به میدانم که نیست منتقل میشوم، به جای اینکه بگوین لا ادری میگوین ندری به انه لیس هو. لذا هم اصل قطعیت ناپذیر را برای خود زیر بنا قرار دادن و هم اینکه انسان نمیتواند جذب به چیز پیدا کند برو در همین محدوده. این اصل قطعیت ناپذیری نه برای آن است که چون معلوم متغیر است علم ما هم متغیر است. اگر سخن در همین محور بود که قابل قبول بود، چون حس گرچه عقل را درک نمی کند، عقل حس را درک می کند و به او بها می دهد و حکم او را در محدوده خود صحیح می داند. عقل می گوید حس باید همین اندازه همتای محسوس حرکت کند، هر جا محسوس است باشد، هر جا نیست نباشد. اونها حتی در محور حس حرکت نمی کنند که تا چیزی را می بینند جزم داشته باشند بعد بگویند نه. تنها در این محور حرکت نمی کنند که چون جهان متحول است ممکن است علم ما هم تغییر پیدا کند. نه، میگویند گرچه جهان در تحول است، اما در همین شرایط خاص که ما این چنین درک کردیم ممکن است دیگری طرز دیگر درک کند. لذا بعد از پیدایش اون فرضیه‌ای بعد از فرضیه انیشتن، خود انیشتن تلاش ها و کوشش میکرد که اون فکر بعدی را ابطال کند. این طور نیست که اینها بگوین تا معلوم هست ما علم داریم، وقتی معلوم دگرگون شد علم ما هم برمیگردد. اگر حرف در همین حد بود که قابل قبول بود. اونها میگوین ما هیچ علم 100% نداریم، همین مطلبی را که ما فهمیدیم دیگری ممکن است طرز دیگر بفهمد. این هم در نوبت‌های قبل گذشت که تفاوت یه وقت در جنب هم است قابل جمع است، یه وقت در طول هم است قابل جمع است، یه وقت رو در روی هم است که قابل جمع نیست. بیان و زارش این است که یه وقت یک اخترشناسی یا زمینشناسی یا میکروبشناسی در یکی از رشته‌ها یک مطلبی را کشف کرد، سایر مطالب را کشف نکرد. ممکن است دیگران رویه‌های دیگر و اضلاع دیگر و جانب‌های دیگر همین مطلب را کشف بکنند که اینها با هم قابل جمع باشد، یا ممکن است دیگری بیاید عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کند. اون درک دقیق با درک سطحی قابل جمع است، درک ادب با درک دقیق قابل جمع است. این دو قسم قابل جمع است، یعنی درک های جانبی و درک های طولی. اما درک های رو در رو، یکی میگوید زمین حرکت می کند، دیگری بگوید زمین حرکت نمی کند، این دو تا درک ها یکی قطعا صحیح است و دیگری قطعا باطل. پس یه علم قطعی ما داریم. دیگر این چنین نیست که اگر معلوم عوض شد علم عوض بشود. علم همیشه برای همیشه ثابت است. یعنی اگر چون که جاءنی زیدون یوم الجمعه، روز جمعه عوض شد، زید هم رخت بربست و اون مکان دیدارم عوض شد، این چنیست که این قضیه کاذب بشود، که این قضیه برای همیشه صادق است که جاءنی زیدون یوم الجمعه فی مکان کذا. این چنین نیست که قضایا صدق و کذبش به تحول و عدم تحول او مطابقش باشد، که اگر مطابق رفت رخت بر بس این قضیه بشود کاذب. این قضایای شخصی که قرآن کریم نقل کرد همیشه صادق است. موسای کلیم این چنین فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این حرف موسی است. و فرعون هم این چنین گفت به این که انا ربکم الاعلا. این حرف فرعون است. هر دو هم رخت بربستن، اون وضع هم سپری شد، اما این دو تا قضیه برای همیشه صادق است. چه فرعون چه گفت و موسی چه گفت، نه گفته های یکی صادق است به گفته های دیگری کاذب که برگردد به مسئله عقلی، نه قول اینها اسناد قول به این قائلین حق است. قضایای شخصی برای همیشه اگر صادقن صادقن و اگر کاذبن کاذبن. این چنین نیست که اگر کسی گفت زید روز جمعه این سخن را گفته است، وقتی زید عوض شد، روز جمعه عوض شد، مکان گفتن هم عوض شد، این قضیه بشه کاذب. این طور نیست. اگر کسی سخن را با سامعه بشنود در روز شنبه نمیشنود و در روز شنبه نمیبیند، ولی اگر همین سخن را با عاقل درک کرد میگوید این قضیه برای همیشه صادق است. اینها که جهانبینی حسی دارن، علم حسی دارن، اینا حیوانون حساسون متحرکون به اراده، حساسون نه عاقلون. اینا هر چه هم در محور علم پیشرفت کنن از حس بیرون نیامدن، به دلیل اینکه ندیده ها را دیده عدم پنداشتن، ندانسته ها را علم به عدم پنداشتن. اونها که تندروان گفتن قطع میگفتن قطعی در جهان نیست، اونها که میان روغن گفتن قطع نصیب انسان نمی شود، در حالی که هم قطع در جهان هست هم نصیب انسان می شود. و قرآن کریم مؤمن را به عنوان موقن معرفی می کند. در بیانات هست امیر سلام الله علیه است که ما شککتو فی الحق مز اریتو، از اون لحظه ای که حق را به من نشون دادن من هرگز تردید نکردم. وقتی حرف انبیا را نقل می کند می گوید اونها می گویند اینی علا بینت من ربی، من که شما را به مبدأ و معاد و بین مبدأ و معاد فرا می خوانم با بینم جزم دارم، یقین دارم به این سخن. بنابراین ما دو راه داریم که جمع هر دو راه میسر است و مانعت الخلو است نه مانعت الجمع. و اگر جمع کردیم هم راه بیرون به کمک راه درون شکوفا می شود، هم راه درون به کمک راه بیرون قابل ارائه و عرضه خواهد بود. اون راه اول که راه شناخت است، ما تا وحدت را و ثبات را و تجرد را در خود نیابیم که چگونه با اینکه دائما در معرض دگرگونی هستیم یک امری، ما چند نفر نیستیم به دلیل ثبات خاطراتمون. این که احیانا اینها میگوین این همانی، این توهم است، چون دومی شبیه اولی است ما میگوییم ما همون انسان قبلی هستیم، وگرنه ما همون انسان قبلی نیستیم. خود همین این یک حافظه میطلبد که انسان بگوید چون دومی شبیه اولی است ما میپنداریم، وگرنه اون اولی از یادمون رفته است. خب اگر از یادمون رفته است به چی اشاره میکنیم؟ مثلا کسی که خالی در دست اوست میگوید این خالی که فعلا من میبینم غیر از خالی که در دوران کودکی روی دستم بود، چون تمام ذرات دست عوض شد این خالم عوض شد و این چون شبیه اون خال هست ما خیال میکنیم این همان است. خب صورت اولیه خال را انسان در ذهن دارد، صورت فعلی را دارد، اینا را قرین هم میکنند، میگوید دومی شبیه اولی است نه خود اولی، وگرنه اون اولی رخت بربسته است. همه این حرف ها را که میزند برای آن است که گذشته را الان در خاطر احضار میکند. اگر گذشته را الان در خاطر احضار نکند که نمیتواند بگوید این اون اولی نیست، اون اولی رفت، این شبیه اولی است. پس ما با تمام تحولی که در خیشتن احساس میکنیم یک ثبات را یک وحدت را و یک تجرد را می‌بینیم. حالا این آیه مبارکه ویز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، این به هر تفسیری که باشد که لطیفترین اونها تفسیر سین الاستاد المیزان است، با اینکه پنج اشکال حداقل به فرمایششون بار است، اما بهترین راه برای شناخت وحدت، ثبات و تجرد همین معرفت نفس است که خدا ما نشون داد. خدا فرمود من سر انسان را خم کردم، انسان را به خود انسان نشون دادم، گفتم ببین من خدای تو هستم یا نه. نگفت که اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، این یه راه دیگر است. نفرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق، حالا به فی انفسهم که بحث جداست، حتی یتبین لهم انهم الحق. فرمود من سر انسان را خم کردم، به خود انسان نشانش دادم، گفتم ببین که من خدای تو هستم یا نه. نگفت من انسان را نشانش دادم و او به او گفتم ببین که مخلوق و فقیری، بگو من یه خالق غنی دارم. میشه استدلال. فرمود من انسان را نشان انسان دادم، گفتم خودت را ببین بفهم من خدا هستم، نه استدلال بکن. سخن از علم نیست، سخن از تعلیم نیست، سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمت نیست، سخن از یشهدهم است، اشهدهم است، سخن از علم الانسان الرحمن و علم الانسان قرآن خلق الانسان نیست. خدا معلم قرآن است، این معارف قرآنی را به ما آموخت، خدا معلم و ما متعلم و برنامه تعلیمی ما قرآن، این میشه علم حصولی. اما آیه سوره اعراف سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمه نیست، سخن از اشهدهم است و یشهدهم، نه سخن از یعلمهم. و اشهادم به این معنا نیست که انسان خودش را مشاهده بکند بعد پی ببرد به خدا. آیه ذریه این را نمیگوید، نمیگوید من انسان را نشان خود انسان دادم، بعد انسان وقتی که خودش را دید فهمید خدایی دارد، اینطور نیست. فقط من خودم را در انسان نشان انسان دادم، مثل یه آینه. اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد، آینه بتواند چیز بفهمد و نگاه بکند، و انسان قدرت داشته باشد سر آینه را خم بکند که آینه خودش را ببیند، همین که آینه خودش را دید این شخص را میبیند، چون آینه که تو آینه پیدا نیست، مگر آینه را تو آینه میشه دید. الان اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد، این آینه بگوید کسی نیست، من کسی را نمی‌بینم، این شاخص، این صاحب صورت که در مقابل صورت است، اون قدرت را داشته باشد که سر آینه را خم بکند که آینه خودش را ببیند. این آینه که خودش را دید و خواست حرف بزند چه می‌گوید؟ می‌گوید چون من هستم پس دیگری هست، یا فقط به فقط انسان را در خودش می‌بیند. تو آینه که چیزی نیست، آینه که تو آینه نیست. آینه در اصطلاحات فلسفی و قرآنی غیر از اون آینه است که در بازار آینه فروشان میفروشن، اون جیوه و اون قطر و اون شیشه و اون قاب که آینه نیست. آینه را میگن مرآت، مرآت اون صورت است، وگرنه این شیشه، اون جیوه که در پشت اوست، این قطر شیشه و این قطر قاب و این طول و عرض و عمقی که دارد، این مرآت بالقوه است، این آینه نیست، این میتواند آینه بشود. وقتی انسان در مقابل او قرار گرفت، اون صورتی که میبیند او مرآت است، چون او مرآت یعنی ما بهی ینظر، انسان به وسیله اون صورت در خودش نگاه میکند، اون صورت مرآت است. اینه که در کتاب‌های اصول احیاناً برای تثبیت معنای حرفی به صورت مرآتی مثال می‌زنن، اون اصولی محقق می‌داند که منظور از این مرآت این صورت است، نه اون جیوه و شیشه. اون که مرآت نیست، اون مرآت بالقوه است. ما با او که نمی‌بینیم، ما به وسیله اون صورتی که در او هست که در حقیقت چیزی در صورت آینه نیست، ما با اون صورت خود را میبینیم. اون صورت مرآت است، میگن صورتی که مرآت است در حقیقت. این اضافه شی به نفس از صورت مرآتیه، نه اینکه صورتی که در شیشه است. این اضافه ها یا نسبت نظیر آن است که ما میگوییم نو ذاتیون. این ذاتیون نه یعنی منصوب الی ذات، خود نو تمام ذات است. این حیوان ناطق یا انسان این تمام ذات زید است. این چه نیست که ما بگویم ذاتیون یعنی منصوب الی ذات. خب این آیه مبارکه چی فرمود؟ فرمود اگر شما در مقابل آینه قرار بگیرید و آینه بگوید کسی نیست و شما اون هنر را داشته باشید که سر آینه را خم بکنید، خود آینه را به خودش نشون بدید. اگر این آینه سرش خم شد و خودش را دید، نمیگوید من هستم، میگوید تو هستی. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، نه اشهدهم علی نفسهی، نه اینکه اونها را شاهد خود قرار داد، اونها را شاهد خودشون قرار داد. فرمود خودتون رو ببینید. آینه اگر خودش را ببیند میگوید تو هستی نه من. انسان اگر خودش را ببیند میگوید خدا هست نه من هستم، چون تمام هستی او مرآت حق است. وحدتش مرآت وحدت حق، ثباتش مرآت ثبات حق، تجردش مرآت تجرد حق. اون که نه آینه وار سر خم کرد که خود را ببیند، نه پایه فکری داشت مثل علم متعارف، این توبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. این علم زده ایست که هر روز بر این حجم حجابش افزوده می شود. این است که علم در غرب پیشرفت کرد، به توحید مونده است، چون اون را که باید داشته باشد ندارد، به اون را هم که دارد نه تنها راه بوشانیست که راه زن است. نه قرآن کریم نفرمود به این که اگر خود را ببینی استدلال میکنی، چون اگر مسئله استدلال باشد یکی برهان امکان را کافی میداند، یکی کافی نمیداند، یکی برهان حدوث را کافی میداند، یکی نمیداند، یکی برهان حرکت را کافی میداند، یکی نمیداند، یکی برهان نظم را کافی میداند، یکی نمیداند. تو همین برهان نظم که پرغوغاترین و پرجاذبه ترین برهان است، پیش بعضی از صاحب نظران ما، پیش از حکمای متعله ما، یه مقدمه حدسی است. لذا در کتابهای فلسفی برای اثبات اصل مبتب برهان نظم خیلی تکیه نشده، در حدی احتمال بیش نیست. اجمالش اشاره کنیم که تفسیرش دیگه بحث ما فعلا ارتباط نداره. تو همین حساب احتمالات که گفتن اگر ما 10 عدد داشته باشیم بخواهیم منظباً از جیبمون در بیاریم 1 تا 2، چینش طوری باشد که 1 تا 10 منظم باشد، چندین میلیون احتمال هست و بعید است که مثلا یک کسی یه سلسله حروف را به مطبعه بریزد، به این ماشین چاپخانه بریزد، یک کتاب حسابی فلسفی و عقلی در بیاد. البته استبعاد هست، یه مقدمه حدسی هست، اما به همون رقم نجومی که آدم احتمال میدهد از 1 تا 10 منظم در بیاد خیلی ضعیف است. به همون رقم نجومی احتمال ضعیف هست به عکسش در بیاد، به همون اندازه احتمال ضعیف است. این ده رقم یک شکل منظم دارند که از یک شروع شود به ده ختم شود، یک شکل منظم معکوس دارند که از ده شروع شود به یک ختم شود، یک بدترین شکل هم دارند که یکی نه باشد، یکی سه باشد، یکی هفت باشد، یکی دو باشد، یکی شش باشد، یکی چهار باشد، که هیچ نظمی درش نباشد، نه یک در بین باشد که اونم نظم است، نه زوجها کنار هم باشند که اونم نظم است، نه فردها کنار هم باشند که اونم نظم است، نه یک در بین یک زوج باشد یک فرد که اون هم نظم است، به هیچ وجه قابل نظم نباشد. اگر ما بخواهیم این ده رقم به صورت بدترین شکل در بیاد، به همون اندازه احتمال میخواد. اگر 1,000,000 احتمال است یا 10,000,000 احتمال است، به همون اندازه است. این حساب احتمالات یه حساب حدسی است. لذا تو فلسفه رو برهان نظم برای اثبات اصل مبدا اکتفا نشده است. در فلسفه بعضی که ثابت شد خدایی هست از و این کارها رو او کرده است، از فرم کارش به عقل و هوشش به علم و قدرتش پی برده، برهان نزد در صفات حق مطرح است معمولا، نه در اصل ذات. وگرنه یه مقدمه حدسی میخواهد، مقدمه اولی ندارد. حالا این رو حساب بکنید ببینید، به همون اندازه که ما احتمال بدیم از 1 تا 10 در بیاد، اگر 1,000,000 هست یا کمتر و بیشتر، به همون ارقام احتمالات اگر خواستیم بدترین شکل در بیاد و بی نظم ترین وضع در بیاد، باز همون مقدار احتمال هست. بنابراین هیچ بعید نیست که با تصادف این چنین باشه، مگر کسی حدس بزنه. اگر کسی خود را از درون نشناخت، بیرون هم پایگاه علم متعارف نداشت، این علوم حسی برای او راهزن است. لذا نه به مسئله دین، چون دین را نمیتواند با این ابزار حسی حل کند، نه به مسئله دین سر میسپارد. اگر در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده باشد، میگوید مرز علم از مرز دین جداست و نه از راه دیگری میتواند دین را ثابت کند. میگوید دین امر علمی نیست، قابل اثبات نیست. همونطوری که شما از خیلی از چیزها میترسید دلیلی ندارد، از جهنم هم میترسید. اگر از کسی که سوال کنن که چرا از سوسک میترسید، برهانی ندارد، میگه خب میترسم. سوال کنن چرا از فلون غذا لذت میبرید، میگه خوشم میاد، دلیلی ندارد. کسی از بهش خوشش میاد، از جهنم بدش میاد، از جهنم میترسد. وگرنه بهش و جهنم علمی نیست، قابل استدلال نیست. این میشود تو به اعلی قلوب هم فهم لا یفقهون. اینه کم کم مرز باز شد، علم یه طرف رفت، دین یه طرف رفت. اونها که علمی 100%، یعنی علم حسی چشم گوش اونها رو پر کرده، زیر دین رو آب بستن. اونها که در خانواده مذهبی آمدن، گفتن یه عقیده احساسات ماست، جز عواطف ماست، ما به او علاقمندیم، اما نمیتوانیم اثبات بکنیم. این خلاصه حرف اونها، که علم که دین میشود غیر علمی و علم هم میشود غیر دینی. نه دین درباره علم کار دارد، نه علم درباره دین نظر دارد، نه دین قابل اثبات است، نه علم قابل دینی کردن است. این پیامدش. اما قرآن کریم منطقش این است، من نمیگویم استدلال کن، نمیگویم خودت را بشناس، بگو چون من فقیرم پس خالق غنی دارم. این معرفت نفس که در طبیعیات فلسفه مبدعی دارد و در الهیات طرح می شود، این غیر از آن است که آیه زوری سوره اعراف می گوید. این راهی که شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق از راه تجرد ثابت کردن، اصولا فلسفه اشراق از سکوی نفس پرید، یعنی آمده گفته که چون من هستم و مجردم، مجرد را مادی نمی آفریند و ماورای طبیعت می آفریند. این استدلال است از راه تجرد نفس. آیه سوره اعراف این را نمی گوید. نمی گوید خودت را که دیدی می فهمی مجردی، موجود مجرد را ماده نمی آفریند، ماورای طبیعت می آفریند. می فرماید وقتی خودت را ببینی، خود را نمی بینی، ما را در خود می بینی. حالا اگر آینه انکار کند بگوید کسی در مقابل من نیست، شما که در مقابل آینه ایستادید هنری داشته باشید که سر آینه را خم بکنید، خود آینه را نشانش بدید، اولین حرفی که آینه میزند میگوید بلا. شما سوال میکنید الستو، میگوید بلا. نه این که میگوید من خودم را دیدم، چون دیدم ممکن الوجودم واجب میخوام، چون دیدم حادث هم قدیم میخوام، چون دیدم متحرکم محرک میخوام، چون دیدم منظومم نازم میخوام، اینا نیست. اونها حرفهای متری مدرسه است. این آیه ذریه سوره اعراف هیچ کدوم از این حرفها رو ندارد، لذا هیچ که در اون نشأه منکر نیست. انسان وقتی سر خم کند در درون خود خدا را میبیند، لذا انکار پذیرم نیست. چون این راه را طی نکردن به دام اون هوس افتادن. الحمدلله رب العالمین.